را مورد موافقت قرار داد. این رأی نمایندگان سنای آمریکا راه را برای رأی گیری نهایی در روزهای آتی هموار می کند. جیمز کومی، رئیس پیشین FBI، در حال حاضر در حال پاسخ دادن به سوالات سناتورهای کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا است. این جلسه برای بررسی احتمال مداخله روسیه در انتخابات چند ماه پیش آمریکا برگزار می شود. آقای کومی که تا اینجا تایید کرده که دونالد ترامپ در دیداری خصوصی از او خواسته تا پرونده مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری را دنبال نکند. آقای کومی ضمن انتقاد از اظهارات دولت در ارتباط با فعالیت‌های FBI این اظهارات را دروغ خواند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد امنیت بین الملل در دانشگاه ECU آمریکا، هم‌اکنون همراه ماست. آقای روشندل، به شما سلام می‌کنیم. به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و ارزیابی شما از اونچه که در کمیته اطلاعاتی امنیتی سنا گذشت چه هست در مورد این پرسش و پاسخی که با جیمز کومی در جریانه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب مردم آمریکا از مدت‌ها منتظر این جلسه بودند و جلسه حدود یک ساعت و چند دقیقه پیش شروع شده. در ابتدا رئیس و معاون جلسه، دو تا از سناتورهای عضو کمیته اطلاعات سنای آمریکا، ضمن خوشامدگویی به بعضی از به صورت کلی و جمع‌آوری اطلاعاتی که تا به حال مطرح شده بود با آقای جیمز کومی اون رو رد و بدل کردن. هر دو میشه گفتش که ابراز تأسف کردن از اینکه رئیس جمهور او رو اخراج کرده و سوالاتی ازش کردن در مورد اینکه تا چه حد دخالت روس‌ها در انتخابات و دسترسی و هک کامپیوتری اونها واقعیت داره، از چه تاریخی این قضایا شروع شده و بیشتر ایشون در چه موقعی متوجه دخالت سایبری شده، که ایشون در هر مورد جواب داد. به خصوص ما حالا میفهمیم که بیش از به اصطلاح اون چیزی که این دخالت سایبری تا به حال اطلاع داشتیم قضایا بر میگرده از سالهای گذشته. و بعد بعضی از سناتورها از یعنی یکی از این دو سناتور، سناتور مایک وارنر که معاون کمیته است، در جمع آوری خودش در واقع به نوعی اتهاماتی رو متوجه رئیس جمهور کرد که ممکنه که در آینده مورد بررسی قرار بگیره، از جمله اینکه کومی رسماً اعلام کرده به رئیس جمهور که تحقیقاتی در مورد شخص رئیس جمهور در جریان نیست، ولی رئیس جمهور از او خواسته که اعلام وفاداری بکنه بهش، که در واقع کومی مدیر FBI این رو در شرایطی که در جلسه بودن که وزیر دادگستری در جلسه حضور داشته، به عنوان این دونسته که در واقع رئیس جمهور خواسته در امور تحقیقات FBI دخالت مستقیم بکنه. بقیده کومی ملاقات با رئیس جمهور یک امریست که در طول ریاست جمهوری‌های مختلف اتفاق افتاده برای او، ولی او گفت مثلا با جورج بوش فقط یک بار ملاقات کرده، با پرزیدنت اوباما فقط دو بار ملاقات داشته، به دفعه دوم در واقع خداحافظی پرزیدنت اوباما بوده، ولی با رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ که حدود چند ماهی از دوران ریاست جمهوریش فقط میگذره، در زمانی که کومی مدیر FBI بوده 9 بار ملاقات داشته و در یک مرحله تصمیم گرفته که خلاصه از این ملاقات ها رو به نحوی که افشا کننده مطالب محرمانه نباشه یادداشت برداری بکنه. برسول از این سوال جواب در حال حاضر ادامه داره. بعد از دو سناتور رئیس و معاون کومی، چندین سناتور دیگه با ایشون صحبت کردن، از جمله سناتور فاینشتاین، و در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم سناتور روبیو داره با ایشون به اصطلاح صحبت رو در رو میکنه و قبل از اون هم سناتور ریش با ایشون صحبت کرد.
خب آقای روشندل، تا به اینجا تصور میکنید یا تحلیل شما از تاثیر این پرسش و پاسخ بر موقعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه خواهد بود؟
در درجه اول این پرسش و پاسخ حول این محور میچرخه که آیا روس‌ها در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بودن، یعنی اون هک روس‌ها موجب تغییر نتیجه انتخابات شد که سناتور کومی در جلسه علنی فعلی امروز این رو انکار میکنه و میگه نتیجه اون انتخابات تحت تاثیر هک روسا قرار نگرفته. ولی سوال عمده دیگر که پشت سر این قضیه این هست قرار داره این هستش که آیا رئیس جمهور یا افراد تیم او، افراد وابسته او و اطراف او، چه در خلال انتخابات چه بعد از انتخابات، یک نوع تبانی با روسا انجام دادن و آیا در واقع روسا به نوعی از کسی در تیم رئیس جمهور یک مثلا گروگانگیری کردن، یک آتوی گرفتن که بتونن علیه اونا استفاده بکنن و در واقع این سوال مسئله رو وارد فاز ضد جاسوسی میکنه که آیا عملیات روسا عملیات جاسوسی بوده و بررسی FBI در واقع ماهیت ضد جاسوسی داره. به این دلیل این قضیه مهمه. این قضیه به طور فوری و در کوتاه مدت ممکنه به هیچ وقت تأثیری روی شخص رئیس جمهور نداشته باشه، اگرچه که بعضی از افراد در آمریکا خواهان این هستند که رئیس جمهور به دلیل جلوگیری از به اصطلاح ادامه یک بررسی که میباید عدالت برقرار بکنه مورد تحقیقات قرار بگیره و حتی به اصطلاح ایمپیچ بشه، در واقع در مورد استیضاء قرار بگیره. ولی هنوز این مباحث خیلی فاصله داره با این نتیجه گیری ها و اینها بیشتر نتیجه گیری های فردی و یا حزبی هستش.
سپاسگزارم. جیمز کومی، رئیس پیشین FBI، در حال حاضر در حال پاسخ دادن به سوالات سناتورهای آمریکایی در کمیته اطلاعاتی امنیتی سنای این کشور است. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد امنیت بین الملل در دانشگاه ECU در آمریکا همراه بودیم و ارزیابی‌های او را می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که انتخابات عمومی در بریتانیا که از صبح امروز پنجشنبه آغاز شده مشخص خواهد کرد چه کسی بریتانیا را در مذاکرات خروجش از اتحادیه اروپا هدایت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با شهران تبری در لندن در مورد تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در مورد انتخابات بریتانیا گپ و گفتی داشتند.
آخرین نظرسنجی ها نشون میده که فاصله بین آقای کوربین از حزب کارگر و خانم می از حزب محافظه‌کار کم شده، ولی با این حال بیشتر نظرسنجی ها غیر از یکی از نظرسنجی ها مال موری بقیه معتقدن که حزب محافظه‌کار برنده میشه، ولی احتمالاً نه با اکثریت خیلی زیادی. بنابراین این هدف خانم می که فکر کرد انتخابات رو فرا بخونه و اکثریت خودش رو زیاد بکنه تا دستش در بازی برگزیت، معامله برگزیت، بیرون اومدن از اروپا خیلی قوی تر بشه، فکر میکنم در این مورد شکست بخوره.
خب این وسط حزب لیبرال دموکرات آیا اونقدر میتونه تاثیرگذار باشه در نتیجه انتخابات؟
اون چی که مهم هست از دید حزب لیبرال دموکرات اینه که درصد آراش رو بالا ببره. البته اگر خوب هرچقدر بتونه تعداد نمایندگان بیشتری به دست بیاره بهتره، ولی احتمالش زیاد نیست. ممکنه دو سه تا نماینده بیشتر از اون چی که الان داره که مثلا 8 تا بیشتر نماینده نداره به دست بیاره، ولی فکر نمی کنم که بتونه اونقدری نماینده بیاره که نقش مثبت خیلی مهمی رو بتونه بازی کنه. ولی اگر میزان رأیش در سطح کشور بالا باشه، یعنی درصد رأیش بالا باشه، اون وقت میتونه اگر یک پارلمان معلق بشه و اگر حزب کارگر و لیبرال و حزب اسکاتلند یک ائتلافی با هم دیگه بکنن، اون وقت فقط میتونه موثر باشه.
وضعیت اکنون چگونه است در بریتانیا؟ از صبح رأی‌گیری آغاز شده، چگونه از تدابیر امنیتی بسیار شدید گزارش شده؟
تدابیر امنیتی شدیده، برای اینکه خطر حمله تروریستی در بالاترین حد گفته شده هست و تدابیر امنیتی خب زیاده، ولی اون دیگه هر تأثیری که میخواسته گذاشته، الان دیگه تأثیری نداره. حالا اگر در قبل مثلا هفته پیش تأثیر گذاشته در اینکه رأی بعضیا تغییر بکنه، اون مسئله دیگه ای هستش، ولی امروز اینطوریه که یه عده‌ای که 100% همیشه به محافظه‌کارا رأی میدن، اونا رأیشون سر جاشه، یه عده‌ای هم که 100% به حزب کارگر رأی میدن، اونام سر جاشه، ولی این وسط هیچ وقت این دوتا گروه تعیین کننده انتخابات نیستن. تعیین کننده انتخابات این طیف وسیعی از مردم هست که به اصطلاح بهش میگن اینها رای دهندگان وفادار نیستن، بلکه رای دهندگان مواج هستن، بنا به شرایط از یک حزب به حزب دیگه رای میدن، و اونی که الان خیلی خیلی مبهمه، معلوم نیستش. خیلی ها همین امروز، من چندین نفر از آشنایان، دوستان، اقوامم میگن همینطور موندن، نمیدونن به کی رای بدن. از یک طرف به دو حزب اصلی دلشون نمیخواد رای بدن، از طرف دیگه مثلا بعضیا اصلا دلشون نمیخواد محافظه کارا روی کار بیان، ولی با حزب کارگر هم خوب نیستن، نمیدونن چی کار کنن. خلاصه خیلی وضعیت پیچیده ای شده این بار رای دهی، و خیلی از آرایی که ریخته میشه آرای تاکتیکیه. به نظر من خود کسایی مثلا حزب لیبرال دموکرات یا به طور کلی کسایی که اظهار نظر میکنن، میگن بسته به این که نماینده مجلستون چه جور آدمیه اونو رای بدین. مثلا اگر که در یه جا نماینده حزب کارگر رایش خیلی خیلی بردنش به تعداد کمی رای بستگی داره، و اون نماینده کسی هستش که طرفدار موندن تو اتحادیه اروپاست، آدم معتدلی هستش، اون وقت به اون رای بدین. ولی اگر نماینده تون یک آدمیه که مثل کوربین هست، به اون رای ندین، به لیبرال دموکرات رای بدین. اینه که همه باید خیلی خیلی دقیق این دفعه رای بدن، و خب خیلی کار دشواریه.
شهران طبری در لندن به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد انتخابات بریتانیا پاسخ می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که همچنان ادامه خواهد یافت. زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان، در دیدار با همتای عربستانی خود در برلین با اشاره به قطع روابط شماری از کشورهای منطقه با قطر، خواهان اتحاد و یک پارچگی آنها در مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. او همزمان اعلام کرد آلمان آماده است در رفع اختلافات موجود میان عربستان و قطر میانجیگری کند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو روز پس از قطع روابط سیاسی شماری از کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی با قطر، عادل اجوبیر وزیر خارجه این کشور به برلین آمد و پس از دیدار و گفتگو با همتای آلمانی خود در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران بین المللی هم شرکت کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان در آغاز با اشاره به اختلاف موجود میان ریاض و دوحه گفت کشورش علاقه فراوان دارد ائتلاف بزرگی که علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش تشکیل شده همچنان پایدار باقی بماند. وی افزود علاوه بر بحران در سوریه و یمن، منطقه خاورمیانه درگیر پیکار با گروه‌های تندرو و افراطی از جمله داعش است. زیگمار گابریل بار دیگر بر حفظ یکپارچگی و دوستی کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس تاکید کرد و خواهان بازگشت اعتماد از دست رفته میان این کشورها شد. وزیر خارجه آلمان در نشست خبری با همتای عربستانیش عادل الجبیر در برلین همچنین اعلام کرد کشورش از همه تلاش‌ها در جهت فرونشاندن اختلافات موجود حمایت می‌کند و به این ترتیب آمادگی آلمان را برای میانجیگری میان این کشورها ابراز کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان یک روز پیش از ارائه این پیشنهاد در گفتگو با روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف قطع روابط شماری از کشورها از جمله عربستان با قطر را اقدامی عجولانه خواند و از همه این ممالک خواست برای حل اختلافهای خود تنها راه گفتگو را انتخاب کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم در این نشست خبری در شهر برلین با اشاره به گسست روابط سیاسی کشورش با قطر گفت این کشور برادر ماست، ولی با این حال بعضی اوقات باید به برادر هم گوشزد کرد که کار نادرستی انجام داده. از این رو اگر قطر خواسته های ارائه شده را به مرحله اجرا درآورد، طبیعی است که روابط به حال عادی باز می گردد. عادل الجبیر همچنین در حاشیه دیدار از آلمان به خبرنگاران گفته بود عربستان سعودی خواهان میانجیگری کشورها در حل اختلاف با قطر نیست، زیرا مسائل موجود را میتوان در شورای همکاری خلیج فارس حل و فصل کرد. عربستان و دیگر کشورها قطر را متهم کردند که از سازمان فلسطینی حماس و اخوان المسلمین حمایت میکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شما شنوندگان رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم کجا بگم، به کی بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه عزیزان. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. این راه ارتباطی شما با تریبون آزاد ماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با این شماره بگید و صداتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید. و اما عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری و دعوت میکنم که به این برنامه توجه کنید و پیش از اون خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دکتر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا زنان اغلب با شرم و خجالت از پریود خود حرف میزنند؟ در چرخه طبیعی خونریزی ماهیانه که در بدن زنان رخ میدهد چه جایی برای شرم است؟ چرا پریود یک تابوست؟ آیا اگر این مردان بودند که پریود می شدند، باز هم این موضوع به عنوان یک تابو باقی می ماند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، می گوید تابوی پریود وابسته به تابوی بزرگتری است که اطراف بدن زن وجود دارد. شیلا موحد شریعت پناهی، قرآن پژوه و محقق مسائل زنان، اما می گوید زنان باید در شکستن تابوی پریود حد و مرز ظرافت را رعایت کنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به تابوی این هفته. من بحث رو آغاز میکنم با خانم شریعت پناهی، اگر که اجازه بفرمایید. خانم شریعت پناهی، میخوایم خیلی سریع و مستقیم بریم توی اصل موضوع تابو بودن پریود زنان در جامعه ایرانی. برای من از این پرسش شروع میکنم که به نظرتون این که پد بهداشتی یا تامپونی که زنان میخرن میرن داروخونه ها خرید میکنن تو پلاستیک سیاه پیچیده میشه از داروخونه تا خونه حمل میشه، این به چه دلیله؟ فکر میکنید این که اطرافیان یا بقیه بدونن که زنی در دوران پریود خودش هست و حالا وسیله بهداشتی مورد نیاز خودش رو هم خریداری کرده، چرا میتونه برای جامعه شرم‌آور محسوب بشه؟
ببینید من فکر میکنم که خرید یک وسیله بهداشتی هیچ اشکال نداشته باشه، بعد از مصرفشه که بیشتر حالت تابو داره، یعنی مثلا اون حالت کثیفیش یا مثلا به هر حال از حالت عادی در میاد بعد از مصرف شدن. من خودم شاهد این بودم که بعد از اون مرحله است که این بیشتر تابو میشه و اینکه چجوری اونو توی مثلا سطل دوباله بندازن، مخصوصا که اگر در دستشویی این نباشه. مثل پوشک بچه احتمالاً آلودگی هایی بهش هست، اون رو باید خود خانم
معها رعایت هایی
رو بکنه.
خب خانم شریعت پناه، این نکته که شما میگین که اساسا یه مسئله بهداشتی و در مورد همه وسایل مورد نیاز آدمیزاد که اونها در طول روز مصرف میکنه، بعد اونها رو درست هم به هر حال در محله که به دور ریخته میشن این پروسه رو انجام بده، این الزامن بس. ولی شما از کلمه کثیفی استفاده کردین که خودش پرسش بعدی منو تولید میکنه. با توجه به این میخوام از خانم راد بپرسم که خود این کلمه آیا بخش از تابویی رو که در مورد پریود ماهانه زنان شکل گرفته دامن نزده به نظرتون خانم راد؟
البته که همینطوره. من البته دوست داشتم که خانم شاید مده بیشتر راجع به این صحبت بکنن که چرا حالا یک زن یا یک مرد یا هر کسی که در تماس با این لوازم بهداشتی مثل نوار بهداشتی، پد بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله بهداشتی دیگری که مربوط به زنانه، این رو توی کیسه‌های سیاه قرار میدن. قبل از اینکه اون چیزی که خانم شاید فنایی کثیفی میدونن و من اصلا به کثیف بودنش اعتقادی ندارم، فکر می‌کنم اصلا موضوع کثیفی مطرح نمیشه، پیش از این که به اون مرحله برسن یک تابو، اصلا صحبت کردن راجبش یک تابو، اصلا خرید این وسیله همراه با شرمه و کسی که یه وقتی توی فروشگاه یا داروخونه این وسیله رو همینطوری میذاره کنار سایر مواد غذایی یا چیزای دیگه که خریده از داروخونه، احتمالاً خیلی فشار روانی زیادتری از جامعه داره بهش تحمیل میشه. حالا این کثیف قراره بعداً بشه یا نه، خب هر چیزی ممکنه بعداً کثیف بشه، چسب زخم همونقدر خونی خواهد بود که احتمالاً یک نوار بهداشتی قراره خونی باشه، متوجه به اینکه اون خونی که داره از در واقع رحم زن خارج میشه اتفاقاً میزان اکسیژن اتفاقا آلودگی نداره و هر وسیله‌ای که خونی بشه، خون به دلیلی که باکتریایی توش هست، ساختار تشکیل دهندش ممکنه که عفونت‌هایی به وجود بیاره، ممکنه که بیماری‌هایی به وجود بیاره و همونجوری که ما برخورد می‌کنیم با یک چسب زخم، همونطور که شما گفتین احتمالاً با یک نوار بهداشتی مصرف شده هم باید برخورد بکنیم. آیا بهداشت خانواده منظورمون اینه که افراد دیگری که توی اون خانواده هستن نباید متوجه بشن که یک فردی از خانواده هستش که از این سطح آشپزی که توی حموم توی جای دیگه هست داره یک جور دیگه استفاده می‌کنه؟
بله اجازه بدین در همین مورد به خانم شریعت پناهی باز بگردیم. خانم شریعت پناهی، منظورتون از این بهداشتی که حالا روش تاکید کردین، این که در مورد بهداشت خانواده گفتین، سوال مهمی رو خانم راد مطرح کردن، آیا به نظرتون میاد که اون وقت اعضای خانواده بهتره، مثلا به خصوص رو اعضای ذکور تاکید میشه دیگه در خانواده ایرانی عموما، مطلع نباشن از این مسئله؟
در مورد نایلون مشکی یا سیاه که من اصلا قبول ندارم، یعنی اون قبل از مصرف مثل هر چیز دیگه که خریداری میشه میتونه در معرض دید قرار بگیره و هیچ اشکالی نباید داشته باشه. تمام فشار من و تمام صحبتهایی که احیانا ممکنه بشه بعد از مصرف هست. ببینید شما به عنوان یه دختر خانوم یا یک آقا پسر در مورد مسئله مربوط به خودش بایستی که همیشه اون ظرافت‌های خاص رو داشته باشه. اگه من یه بچه کوچیکی داشته باشم توی مهمونی مجبور بشم که پوشکش رو عوض بکنم، خب یک کار خاصی رو انجام میدم، همون اندازه هم باید برای خودم مراقب باشم به عنوان یه خانوم. اگر میخوام که در زمان پریود مجبور هستم در دستشویی این کار رو انجام بدم، باید ظرافت خاصی انجام بدم و لزومی نمیبینم که همه رو مطلع بکنم از این که من دچار این مشکل هم در واقع نیست. این عارضه طبیعی شدم. مثلا در وسط یه مهمونی یا وسط یک فعالیت ورزشی یا هرچی مثل این خانم با ظرافت تمام هستی که یا پیشبینی بکنه راجبه این مسئلهش و یا این که بتونه خیلی راحت و مؤدبانه مشکلش رو حل بکنه. ما بیشتر میخواییم حل مشکل. ببخشید من این جمله رو بگم. هدف ما باید این باشه که رفع مشکل از خانومها بکنیم.
خانم راد، حد بهداشتی زنان رو با پوشک عوض کردن بچه ها مقایسه میکنن، از نظر شما میتونه معنای خاصی داشته باشه یا شما فکر میکنید که این مقایسه اساسا مقایسه درستی میتونه باشه؟
ببینید، اصلا برگردیم به همین کلماتی که داره استفاده میشه، راجب ظرافت، راجب ادب و در واقع مؤدبانه کاری رو کردن، راجب مشکل حل کردن، راجب یک مسئله طبیعی داره صحبت میشه در مقابل مثلا پوشک بچه رو عوض کردن. خب این شاید از این نظر خوب باشه که بله